با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، با 440 برنامه تو از لندن با افتخار خدمت شما بزرگواریم در مورد اتفاقات حواشی ورزش ایران، بازی ایران با عراق، پیروزی مقتدرانه ایران مقابل عراق در مقدماتی جام جهانی، صعود مقتدرانه در صدر جدول و حضور تیم بعد بازگشت به تیم نخست آسیا در رده‌بندی فیفا، اتفاقات حواشی در ورزش ایران رخ داده و هر آن چیزی که در ورزش ایران و دنیا در هفته قبل اتفاق افتاده مفصل صحبت کنیم. میریم و برمیام خدمت هست. بینندگان عزیز و عجمند ایران و فردا و برنامه تو بسیار خوشحالم خدمت هستند. بقیه معمولی یک شنبه شبها اتفاق همکاران دوست خوب علی کارگردان برنامه و همراهی کارشناسان محترم و البته حضور دوست داشتنی شما بزرگواران که واقعا این بزرگترین نعمت و سرمایه ما در ایران فردا است و ما رو به آینده دلگرم میکنه. البته شما عرض بکنم که تو مقدمه هم گفتم درباره بازی ایران و عراق، اتفاقاتی که در مرحله مقدماتی نهایی جام جهانی 2022 قطر در قاره آسیا در قاره‌های مختلف برگزار شد، اما به بازی ایران و عراق مفصل میپردازیم. باید عرض بکنم که این روزا حضور کرونا بسیار پررنگ در به خصوص در ایران، در خیلی از کشورها بحث واکسیناسیون عمومی داره انجام میشه و یه جورایی از هجوم این ویروس جلوگیری که، اما در ایران هنوز که هنوز اتفاقات بدی داره میفته. مردم بسیاری که دارن هر روز جون خودشون از دست میدن. حالا آمارایی که خود دولت داره اعلام میکنه 600-700 تا، مطمئنا بالاتر این صحبت ها هست و انسانهای معروف بینام و نشان و واقعا بیگناهی که دارن جون خودشون از دست میدن. عباس انصاری فر مدیر عامل اسباق پرسپولیس هم هفته قبل به خاطر ابتلا به همین ویروس و بیماری مهره جون خوش از دست داد. تسلیه از میکنم به خانواده انصاری پر، خانواده ورزشی. زمان من خودم زمانی که آقای انصاری پر در پرسپولیس در دور دوم که آقای زلاتکو کرانچار اومد در پرسپولیس، من خودم یه جورای مشاور رسانه‌ایش بودم و حضور داشتم. بالاخره در سالهایی که در پرسپولیس بود، در دهه 60 و 70 که پرسپولیس یه جورایی اوضاع اول درستی نداشت، بودش در پرسپولیس، قهرمانی جام در جام آسیا بود، حضورش با علی پروین و رفت و برگشتش، نه به عنوان ورزشی، به عنوان انسان، هم به خانواده انصاری و هم به خانواده همه ایران که خیلی از عزیزانشون این روزا دارن از دست میدن تحسیه درز میکنم و امیدوارم که شرایطی به وجود بیاد که واکسیناسیون عمومی سرعت بیشتری بگیره و موج سهمگین این ویروس رو بتونن کنترل بکنن. چیزی که واقعا اگر امروز افرادی دارن در ایران جون خودشون از دست، فقط به خاطر بی‌کفایتی این سیستم و این نظام هستش که مردم دارن با این شرایط دست و پنجه اندازن. صحبت کنیم با دو تا از کارشناسان محترم برنامه کوروش بازیار در فرانکفورت آلمان و دوست خوبم پیام یونسبور در وین اتریش. امیدوارم که مباحث خوب داشته باشیم. بریم به فرانکفورت. کوروش خدمت سلام، هست که هفته قبل با هم صحبت کردیم جز به جز درباره شرایط بازی ایران و عراق. حالا حضور دیگه ادوکات در رأس حرم عراق، تیم ملی ایران، شرایطی که داشت برد اقتصادیش مقابل سوریه، این بازی رو ایران بود مقتدرانه بود. می‌خواستم جنبندی فنی شما بدون از این سوال.
سلام عرض می‌کنم آقای خسروجلی، خدمت شما، خدمت آقای موسیپور و بینندگان این برنامه و همچنین علی آقا که زحمت این برنامه رو می‌کشن. بازی رو ما بایستی صادقانه و بدون هیچ خوب و بغضی بشینیم ببینیم و خوشحال باشیم از کسب 3 امتیاز و بودن در صدر جدول گروهمون با 6 امتیاز، اما باید نارسایی ها، مشکلات، کمبود ها و ضعف هایی که ما هم در راه آماده سازی و به میدان فرستادن تیم و همچنین در طول مسابقه از بچه هامون دیدیم غافل نباشیم بهشون اشاره کنیم. از نظر این که ما 3 گل زدیم، خب گلایی بود که هر کدوم یک از یک زیباتر و در یک لول و کلاس جهانی بودن. ضربه سر جهانبخش، پاس یا سانتر در حال حرکت طارمی که واقعا یه چیز عجیبه عجیب و غریبی بود از فوتبال ایران که فقط از بازیکنان بین‌المللی برمیاد، و یا اون پاسی که سردار به طارمی داد، طارمی در منگنه دو بازیکن عراقی زیر فشار سه مدافع میاد به دروازه‌بان عراق لایی میزنه با در کمال خونسردی. میبینیم که اینا از توانایی‌های فردی بالایی برخوردارن که تأسف میخورم من به عنوان یک کسی که فوتبال ملی رو دنبال میکنم چطور نتونستند کادر فنی از این بازیکنان در مقابل عراق و بحرین در دور مقدماتی دوتای قبلی آسیا ازشون نهایت استفاده رو ببرن، آقای ویلموت و همکارانشون. اما اینکه الان اومدن اینجور کنار هم بازی میکنن، خب خبرهایی از داخل تیم ملی میرسه که اختلافاتی هست و نظم و نسقی که باید باشه نیست. اما فشار عراق نشون داد که تیم ملی ایران برای بازی‌های سخت ممکن هست که بر به مشکل بخوره. ما از عراق یک گلم خوردیم آقای خسرو جردی، حالا با ویدیو چک داور قبول نکرد، اما بعضی وقتا هست که همین گل مردود رو هم میشه داور چشم ببنده و به سود حریف ما قبول بکنه. بنابراین الان ما نبایستی به آمار 9 مسابقه و 9 برد آقای اسکوچیچ بی توجه باشیم و نبایستی هم خیلی بزرگش کنیم. فراموش نکنیم محمد مایلی کهن در قهرمانی ملت‌های آسیا بعد از اینکه به عراق در بازی اولش باخت در روز 15 دی 75، تا بازی برگشت ایران و چین یک باخت آورد، یعنی در 16 مسابقه بعدیش تنها یک باخت آورد، اونم یه بازی دوستانه مقابل امارات قبل از بازی برگشت مقابل چین. بنابراین این آمارها و این رکوردها رو تو چشم و گوش همدیگه نکنید. بیاین نقاط ضعف تیم ملیمون رو ببینید. سعید عزت‌اللهی چرا نبایستی از ابتدای بازی سوریه در زمین می بود؟ اگر حامد سرلک مصدوم میشد، آیا سعید عزت‌اللهی بازم شانس بازی پیدا میکرد؟ الان که سعید مصدوم شد، آیا به بازی بعدمون میرسه؟ جایگزین معتبری برای سعید داریم؟ بدون تعارف بعد از خروج سعید از زمین ما میانه میدان رو از دست دادیم. حملات عصبی و هیستریک عراقی ها باعث شد که ما در زده حمله به گل برسیم. بازیکنانی همون جلو داشتیم که قدر موقعیت ها رو میدونستن. حالا من جمله آخرم رو تأکید و تکرار میکنم، در این خوشحالی از کسب این سه امتیاز بایستی به فکر آینده باشیم. همین عراق در بازی برگشت یقه ما رو امیدوارم نگیره، ولی خواهد.
بسیار ممنون از کوروش بازدار. کوروش اشاره کرد به مسائل فنی مسابقه، خب باز برد درخشان، و امیدوارم که تیم ملی بتونه تا مراحل پایانی این دوره اتفاقات اینجوری رقم بزنه و مقتدرانه بره به جام جهانی 2022 قطر، که میگم واقعا همین بردا، همین موفقیت ها هست که میتونه مردم ایران رو خوشحال بکنه تو این شرایط سخت کرونایی. یه تبریک جانانم به تیم، به کاروان پارالمپیک ایران عرض بکنم به خاطر موفقیت هایی که کسب کردن، قهرمانی دوباره والیبال نشست ورزشکاران دیگه کاروان که حکومت اسلامی مصادره کرد به اسم کاروان سردار دلها. واقعا سوء استفاده کردن از این بزرگان و این عزیزان دیگه نه کار عقلانی نه کار انسانی، اینا دارن ورزش میکنن، سلامتی خودشون به خاطر همین مملکت از دست دادن خیلی هاشون، و داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته. بریم به وین اوتیش. پنج جا خدمت سلام عرض کردم. کوروش مسائل فنی رو مطرح کرد و از زوایای مختلف رمان مفسر ورزشی و کسی که رسانه ها رو رصد میکنه، خودت هم دستی بر آتش داری. چطور دیدی روند مسابقه رو؟ خوبهای عالم دوباره باز در تلاش بودن و این دعاها مستجاب شد. بعد از اونم آقای عزیزی خادم به دیدار اینفانتینو رفت. اینفانتینو یه اشاره کرد، گفتش که مقابل کره امیدوارم VAR باشه و بانوان حضور داشته، یعنی تعلیمیان فیفا اشاره کرد که تماشاگر میتونه بیاد روی بانوان تاکید داشت. مثلا اینو عدد بپرسم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بازیار عزیز، علی جان، بینندگان محترم. من اول یه توضیح بدم، این دیدگاه منه، شاید درست باشه شاید هم غلط باشه. کلا فکر میکنم که همه آدم ها میتونن مثل جامعه هند هر اعتقادی دارن داشته باشن، 70 تا 80 تا مذهب و دین و گرایش و آیین دارن کنار هم دیگه به خوبی و خوشی زندگی میکنن، مشکلی هم پیش نمیاد. مشکل جایی به وجود میادش که ما بخوایم اینا رو تفهیم بکنیم و به زور القا بکنیم به دیگران. یعنی اونجاست که همه این ایدئولوژی ها تبدیل به بحران میشه. مسئله اینه که حالا آقای عزیزی خادم هر گونه اعتقادی در مورد ماورا داره و یا زبان ساده تر جنبل و جادو داره یا دعا و دعا نویسی و اینجور مسائل داره که خب به هر حال اعتقادات خودش میتونه برای خودش نگه داره یا در خفای خودش انجام بده. ولی اینکه شما به محض اینکه بازی به پایان میرسه میایین هر دو مرتبه یه چنین جملاتی رو میگین که حتی مورد انتقاد خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایسنا هم قرار گرفت و گفتن که آقا دیگه جمع بکنین جملاتی که شما میگین مال مثلا عملیات فتح المبینه، نه مثلا برای یه پیروزی مقابل عراق. اینجاست که مشکل ساز میشه. هر اعتقادی داری حالا باید به دکمه پیراهن فلانی و دکمه کت بهمانی نگاه بکنی که رأی بیاری توی انتخابات یا مثلا کاری انجام بدی که به اعتقاد تو مثلا همه این برنامه ریزی ها و تاکتیک ها و هنر مهدی طارمی و 4 تا بازیکن رو بذارین کنار، یه بند خوده یه حالا مایه یا ریخته توی بطری و مایه رو فشار داده توی اطراف زمین، اون مثلا باعث نتیجه گیری میشه دیگه. این به هر حال خرافات رو هم رد کرده. آقای اینفانتینیو به نظر من در مورد حضور زنان در ورزشگاه یه نکته ای رو اشاره کرد که خب بیشتر از این که بخواد داستان این باشه که در بازی با کره جنوبی زنان وارد ورزشگاه بشن، میخواست بگه ما فراموش نکردیم و به خصوص میخواست اینو هم به دولت جدید ایران و هم به رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران بگه. ماجرا اینه که به هر حال فیفا در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها ایستاد، مقاومت کرد، داستان درست شد و گفتش که باید در بازی با کامبوج وارد ورزشگاه بشن. ایران وقت خرید برای اینکه از لیگ آیندهش در ورزشگاه تو مسابقات لیگ رو هم به روی زنان باز بکنه در سراسر کشور، چون نصر قانونش این بودش که آقا نصر قانون در حقیقت این بود که آقا تمام ورزشگاه ها برای تمام زنان بدون محدودیت ها، که اون محدودیت ها هم شامل خیلی چیزا میشه، مثلا این که نگیم آقا فلانی بهایی حق ورود نداره، فلانی سنش زیاده، اون یکی مثلا معانده یا هرچی. این مسئله. آقای اینفانتینیو میدونه کروناست و میدونه که اصلا ایران درهای ورزشگاهشو به روی زنان بسته، ولی میخواد بگه از هر زمانی که باز کردین زنان باید وارد ورزشگاه بشن. حالا داستان اینه که آیا اصلا ایران و آقای ابراهیم رئیسی حاضر هستن این درو باز کنن یا نه؟ به خاطر اینکه به خاطر چی میگم آقای ابراهیم رئیسی؟ آقای رئیسی در زمانی که همه، یعنی ما اینو اصلا یادمونه دیگه، یکی از پلیتیک ها و برنامه های آقایون رئیس جمهور نامزد ها زمانی که میخواستن بیان تو انتخابات ریاست جمهوری بودش که میگفتن آقا ما درهای ورزشگاه رو روی زمان باز میکنیم، ما استقبال خصوصی میکنیم، از این حرفا. آقای رئیسی خیلی صریح و راحت، چون به هر حال رئیس جمهور منتخب جایی بودش که باید انتخاب میشد، اصلا مردم رأیشون معنی نداشتش، گفت مگه ورود زنان به ورزشگاه دغدغه واقعی مملکت، یعنی مخالف شدید و صریحه. پس آقای اینفانتینیو از الان داره میگه هر زمانی که درارو باز کردین زنان هم حضور داشته باشن، بازی با کره اگه باز شد اینا باید بیان، اگه هم باز نشد در اولین حضورش. من فکر میکنم جمهوری اسلامی که زمانی که بتونه با بهانه کرونا درها رو بسته نگه میداره به خاطر اینکه براش هزینه خواهد داشت. این بود انشای من.
بسیار ممنونم. همینطور که پیام هم اشاره کرد، میگم فداکاری زنان، حضور زنان، روزهایی که پشت سر گذاشتیم، سالگرد درگذشت و خودسوزی دختر آبی سحر خدایاری بود که واقعا جون خودش رو گذاشت به خاطر این قضیه و واقعا این رژیم، نمیدونم اسمش چی بعد بیزاریم، هنوز که هنوزه به این پی نبرده که واقعا باید حق زنان رو بده و چون نیمی از جمعیت ایران هستن و تو همه عرصه‌ها حضور دارن، این هم دارن تلاش میکنن، ولی واقعا گوش شنوایی نیست. هر زمانی که فشار به این سیستم اومده مطمئنا اینا خیلی راحت‌تر تونستن کار بکنن و احتمالاً کار به جای خواهد رسید که حالا تحریم‌های فیفا یا اتفاقات از این دست. یه درود جانانم کوروش، من به زنان افغانستانی از بگم، من صحنه‌ای دارم می‌بینم زن افغان میره و می‌بینه که اون نیروهای طالبان یا هر کی که هستن اون کلاشینکوف اون مسلسل اسلحه رو گذاشته بغل شقیقه‌اش یا رو سینه‌اش، اما شاید میگه همون لحظه جون خودش از دست بده، اما میاد و با یه همچین شرایطی از جون خودش میگذره تا حرفش رو بزنه، واقعا ستودنیه و بی‌نظیر. دمشون گرم. و جالب اینجاست وزیر ورزششون توی صحبتی گفته که اصلا زنان احتیاج ورزش نداره. میخواستم یه نکته، حالا چیزی که به ذهنت میرسه در این زمینه اعلام بکن، یه ویدیوی 30-40 ثانیه از کنم علی بعدا پخش میکنه روش صحبت کنیم. که
شما اشاره کردید به سحر، دختر آبی که 2 سال پیش متاسفانه خودسوزی کرد در اعتراض به عدم اجازه ورود به استادیوم. عکسای اون موقع در استادیوم‌های افغانستان منتشر شد، دختران و زنان افغانستان بدون حجاب، بدون روسری، عکس‌ها و کاغذهایی رو در دست گرفته بودن برای حمایت از خونخواهی سحر دختر آبی و متاسفم آقای خسوجردی که 2 سال بعد نه از تاک نشانی ماند و نه از تاک نشان. دختران و زنان همونطوری که گفتید الان اومدن تو خیابون برای حق حیاتشون دارن می‌جنگن. دختران افغانستان، زنان افغانستان، این فیلم‌هایی که ما امروز داریم می‌بینیم دارن فریاد می‌زنن که ایستاده مردن بهتر از روی زانو و منت آدمخواران طالبان و دست نشانده های پاکستان در افغانستان است. آدم کم میاد. من خودم به عنوان کسی که اخبار دنیا سالهاست از کودکی دنبال میکنم، برای افغانستان حال و روز خوبی ندارم، مثل همه عزیزانی که دل در گروه این مردم خوب و صمیمی دارن. امیدوارم جامعه جهانی به خودش بیاد و هر چه زودتر مانع تثبیت این حکومت آدمخوار بشه. کسانی که خودشون براشون جوایز میلیونی گذاشتن، آقای خسوجردی دنبالشون میگشتن، الان اومدن به صدارت و وکالت و ریاست رسیدن و در یک سردرگمی دنیا قرار گرفته که اگر دنبالشون هستی چرا اجازه دارید به حکومت برسد، اگر به حکومت رسیدن چرا اون جوایز پیدا کردنشون رو لغو نمی کنید. امیدوارم این نسل زنان و دختران افغانستان درسی بشه برای تمام آزادی خواهان دنیا، به خصوص در کشور خودم.
بسیار ممنونم کوروش، اگه موافق باشی و همراه پیام اگه علی این ویدیو رو آماده داشته باشه با هم می‌بینیم. واقعا کوروش هم اشاره کرد کسانی که در زندان گوانتانامو بودن آدمکش بودن، یعنی یه جورایی من نمیدونم حالا واسه این لفظ کنم آدمخوار بودن، الان همه‌شون سمت دارن، سمت‌های دولتی هم دارن. واقعا نمیدونم شرم بر این دنیا و این سیستم معیوب سیاسی که داره اتفاق می‌افته. این تصویر رو هم ببینید.
ضرور نیست که در کابینه زن باشه، من یکقدر برات میگم، یعنی ضرور است که زن داشته باشه ما در کابینه؟
چرا ضرور نیست آقای؟
چی ضرورت داره؟ تو ضرورت چه برام بگو؟
خب زن نصف پیکر جامعه نیست مگه؟
ولی ما خود نصفش ندانستیم اونارا، کلگی نصف میدانه. خود نصف چه رقم نصف؟ همین نصفه که ما تعریف میکنیم، همین نصف خودش غلط تعریف میشه. اینجا نصفی است که تور در کابینه ماندی، نمی نصف است.
ادی کار چی است که یک زن مثلا وزیر باشه آقای؟
چرا باشه؟ ما همین سوالت بود برای من دوال بود که
چرا نباشه.
خود چرا نباشه؟ ما برات میگم که چرا نباشه. کاری که زن میکنه او زن نمیتونه اون کارو بکنه. یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او رو پیش ببره، چی کدام فایده سرش مرتب است.
بسیار ممنونم از علی. پیام جان میدونم خودت هم توی هم توی صفحه اینستاگرام هم توی مطالبی که توی ایران وایر صحبت‌های جای مختلف می‌کنی اشاره مستقیم داری و نکاتی هم در این زمینه گفتی. وزیر ورزششون هم که الان اعلام کردن گفتن اصلا زنان به ورزش احتیاج نداره، اصلا نباید حضور داشته. این ویدیو هم که دیگه عیان بود دیگه. خواستم نظرتو بدونم.
اینستاگرام من که خب خیلی خصوصیه، نوشته های اونجای من به چشم نمیاد و اساسا هم داستانم اینه که نمیخوام به چشم بیاد. اما واقعیتش اینه که این حرفا همه حرفاییه که ستا بزرگ در تاریخ گفتن که تاریخ دوبار تکرار میشه دیگه. ماجرا اینه که ما همه اینا رو شنیدیم، همه اینا رو دیدیم. طالب یا به قول همون خودمون طالبان تا پیش از پیروزی و موفقیتشون و اساسا صحبتایی که میشد این بودش که تغییر کرده، گوشی‌های هوشمند دستشون میگیرن، دیگه اون دیدگاه‌های تندرو رو ندارن. اساسا اینکه کسی دیدگاه تندرو نداشته باشه که نمیتونه با اسلحه به پیش بره. این جماعت قاعدتا باید یک دیدگاه رادیکال داشته باشن که بتونن وارد یه شهر بشن، بکشن و اون شهر رو تصرف کنن. ولی خب ما همه اینا رو دیدیم پیش از این. اگر به سنمون قد نده که دیده باشیم، توی روزنامه‌های باقی مونده و توی کتب باقی مونده خوندیم در مورد اینکه ما نفت رو رایگان میکنیم، آب رو رایگان میکنیم، برق رو رایگان میکنیم و بعد دیدیم چه بینه رایگان شد. ما دنیای شما رو میسازیم، آخرت شما رو میسازیم، به همین راضی نباشید و بعد دیدیم که چگونه نباید راضی بشید. طالب هم تا پیش از این همین صحبت ها رو، این جنس صحبت رو نداشه. اونه رو گفتن نصف است. ببین مجری حتی نمیتونه، یعنی جرأتشو نداره که ازش بپرسه کی گفته که زن نصف است، چون وقت وسط دو نصف میشه، میگه خدا گفته. همون داستان ایدئولوژی است، داستان همون نمیخوام وارد اون جزئیات ایدئولوژی بشم، شاید خب بعضی ها اعتقاداتشون و باورهاشون جریه دار بشه، ولی خب به هر حال اتفاق وحشتناکیه که در بیخ گوشمون هر جای دنیا که باشیم. این کره زمین مگه چقدره؟ اصلا کلا منظومه شمسی چقدر هستش که ما روی این زمین چه اندازه رو گرفته؟ بیخ گوش ما داره چه این اتفاقاتی میفته و متاسفانه چشممون رو بستیم و اون چیزی که همه معادله ها رو میذاریم کنار هم، یه خاورمیانه خیلی وحشتناک در پیش خواهیم داشت. اینکه امروز پاکستان داره میگه من دارم مرزهامو با ایران هم خندق میسازم و هم سیم خاردار میکشن، ترکیه دیوار کشی کرده، اون طرف داعش خراسان از شرق داره پیش میره به سمت مرکز در حالی که طالبان تازه به قدرت رسیده، این طرف اروپا و آمریکا آقای بایدن اعلام میکنه که ما حاضریم که دولت طالبان رو به رسمیت بشناسیم. در حال همه اینا رو که میذاریم کنار هم متوجه میشیم که خاورمیانه الان روزهای آرومش رو داره میگذرونه، قاعدتا قرار اونجا اتفاقات وحشتناک بیفته.
بسیار ممنون. حالا من امیدوارم دیگه، مانه انسان امیدوارم که واقعا یه جوره برق برگردن، واقعا مردم و مظلوم افغانستان به خصوص جامعه زنانشون روزهای بسیار سختی رو دارن تحمل میکنن. ما یکی دو دقیقه زمان داریم. گلشان هفته آینده خب نمایندگان ایران در محله حذفی لیگ قهرمانان بازی میکنن، هفته بعد بیشتر میپردازیم. اما نکته این تراکتور، تیم تراکتور، تراکتور سازی و هر چی که هست با این همه قدمت، این آقای زنودی چه بلایی سر این تیم و یه دفعه گفت من این تیم رو نمیخوام. آقای کمالوند بودن با اون مصاحبه های وحشتناک و ببخش مسخره که هر روز انجام میدادن، یه دفعه آقای فیروز کریمی دوباره اومد، چه بلایی سر این تیم ریشه دار داره میفته؟ تو یه دقیقه لطفا.
من دیروز یه توییت نوشتم در مورد تراکتور سازی و نفت آبادان، دو شهری که فرهنگ فوتبالی مختص خودشون رو دارن، نمیدونن چی میخوان از تیمهاشون، ولی هر کسی که بیاد چه بازیکن چه مربی پوش میکنن میدازنش بیرون. شما اگر به آمار مربیانی که در این دو تیم در سال اخیر اومدن و رفتن توجه کنیم، میبینی آمار واقعا خجالت آوری هستش. مثلا شما همین امروز که برگردید به 48 ساعت گذشته میبینید که آقای کمالوند یک ماه و نیم بعد از اینکه اومده استعفا میده، آقای فیروز کریمی که اخراج شده دوباره برگشته سر جاش. برگردیم عقب، همین چرخه ادامه داشته. من یه مثال بزنم در مورد تراکتور. کوروش برمک بهترین گلزن لیگ بود سالهای قبل که در تراکتور بازی میکرد، وقتی که گل میزد اصلا تشویق نمیشد، حتی گزارشگر بازی هم خیلی با اغماز اسمشو میآورد، میگفت گل زده. ولی یه نفر از همون بازیکنای بومی اگه یه شوت میزد از 7 متر اونورتر دروازه میرفت اونورتر، همچین
هیجان میداد به گزارشش و سکوها هم واکنش نشون میدادن. واقعا سخت در مورد تراکتور سازی و نفت آبادان صحبت کردن، اما آنچه که مهم هست این هستش اینا در آسیا نه تراکتور سازی هستن، نه تراکتور، نه زنوزی. اینا نمایندگان ایران هستن و دارن در جایی بازی میکنن که براشون علم مدیریت، برنامه ریزی و پول خرج کردن همه بر اساس اصول علمی امروز فوتبال هست. امیدوارم خجالت نکشن بعد از اینکه سوت پایان رو زدن و از زمین به سوی رخیان رفت.
بسیار ممنونم پیام جان. نظرتو هم بدونم، واقعا آقای زنوزی حالا داریم صحبت میکنیم حق رو واسش قائل هستم بیاد از خودش دفاع بکنه، این اتفاقی واسه داره تراکتور میفته، واقعا ایشون چند درصد مقصره؟ این بدهیای میلیاردی که این باشگاه داره، این تماشاگرای خودت هم تو اون باشگاه بودی که این با این تیم زندگی میکنن.
خب از همون هم استفاده میکنه، یعنی از احساسات هواداران تراکتور استفاده میکنه برای پیشبرد خودش، برای پیشرفت خودش، برای از احساسات ناسیونالیستی هواداران به شدت استفاده میکنه. آدم زرنگیه، به هر حال آدمیه که همونیه که خودروی احمدی نژاد رو خرید، اون پژو 504 معروفش، آدمیه که توی همه این سالها از تحریم‌ها بیشترین نفع رو جز اون دسته‌ای بوده که برده. خودرو دست میگم یه خودرو، یه وسیله خونگی که سال 1396-95 در ایران بوده قیمتش 500 هزار تومن، امروز قیمتش رسیده به 12-13 میلیون تومن. همون مشابه خارجیش با قیمت روز دلار اگه وارد ایران بشه قیمت 6-7 میلیون تومنه، ولی خب نباید وارد بشه به خاطر اینکه ما باید به خودکفایی برسیم. داستان تراکتور همینه، داستان تراکتور اینه که آقای زنوزی و دلالان و تیم دلالی که کنارش هستن دارن استفاده میکنن از این داستان، از این فضا. حالا یه سری هوادار هم این وسط بازی میخورن، احساسات ناسیونالیستیشون به بازی گرفته میشه، تفرق افغانی های قومیتی به شدت از زمان آقای زنوزی، حالا از قبلش هم زمانی که سپاه پاسداران مالکیتشو داشت بالا رفت. فقط یه نکته ای رو بگم، ببینید سپاه هیچ چیزی رو در تاریخ جمهوری اسلامی به دست نیاورده که پس بده، هیچ چیزی رو. چه چیزی رو سپاه به دست آورده که پس داده؟ کدوم زمینی رو غصب کرده؟ کجا رو گرفته که اونو پس داده باشه؟ چی رو خریده که بعد فروخته باشه؟ هر چی به دست آورده نگه داشته. تراکتور رو برای چی به زنوزی فروخت؟ این اگه روزی، حالا جواب این سوال لااقل واسه من مشخصه، ولی هواداری که واقعا انقدر عاشقانه این تیمو دوست داره که بعد دیگه نمیتونه حتی بعد زنوزی رو بشنوه، لااقل به این فکر کنه که سپاه چرا تراکتور رو خرید، به دست آورد لشکر عاشورای تبریز، و بعد از اینکه به دست آورد چه فضاحتایی به بار اومد که هوادار در ورزشگاه فریاد سپاه حیا کن، تراکتور رها کن و سر داد، و سپاه زمانی که خواست تراکتور رو بده چرا به زنوزی داد. همین این سواله اگه جوابشو مردم بتونن پیدا بکنن، خیلی هم مشکلات کنونی که الان این تیم تبدیل به بنگاه دلالی آقای زنوزی شده هم شاید حل بشه.
بسیار ممنون از کوروش بازده، پناه یونسی پور و مبارزی مطرح شد. امیدوارم تراکتور، پرسپولیس، استقلال در مرحله بعدی لیگ قهرمانان بتونن حضور موفق داشته باشن و حداقل ایران نماینده‌ای در دور و بعد داشته باشه. تصویر کوتاه با هم در بخش بعد خدمت. بینندگان عزیز و عرجمند ایران، فردا و برنامه تو درز بکنم که تو این قسمت در خدمت ست از بزرگان عرصه رسانه و وردش هستیم. بیرشقان نجاره در پاییز، فریدون خان شیبانی در اوترخت و هلند و دوست خوبم داود خان میمنی در آرنهایم. کی پردازیم مسائل مقدماتی جام جهانی، حضور حمید سجایی در رأس رحم وزارت ورزش، اتفاقات میفته. من ای فهمید که توی این قسمت با ایرشخان درباره واقعا این حجمه‌ای که به مردم افغانستان به خصوص زنانش، واقعا ایرشخان من توی اول سلام عرض ادب عرض می‌کنم، توی قسمت قبلی من اشاره کردم زنان افغان الان دارن می‌بینن اسلحه مسلسل و کلاشینکوف و طالبان روی شقیقه‌شون، روی سینه‌شون، اما می‌دونن شاید اینا رو همون لحظه جون خودشون از دست بدن، اما میان و اینجوری از جون خودشون می‌گذرن بی‌محابا میخوان از حق طبیعی خودشون و مردمشون دفاع بکنن، واقعا بی‌نظیرن و دمشون گرم. هم اونو همین که این روسا دومی سالگرد خودسوزی و درگذشت سحر خدایاری دختر آبیه، یعنی واقعا اینو کنار اون میذاریم ببینیم که زنان همیشه مطالبات خودشونو دارن، حالا میخوان طالبان باشن، جمهوری اسلامی باشن، هر نظام پروپاگاندا و اون نظام توتالیتر میخواد باشه.
درود بر شما و فریدون، آقا داوود و علی دوست خوبمون و همه کسانی که این برنامه رو هر هفته دنبال میکنن و یه جوری پشتیبان ما هستن. همونطور که گفتی طالبان این هیولاهای پشت کوهی و متحجر که حتی من فکر نمی کنم افکار 1400 سال پیش اون بیابانگردهای عربستان رو هم همراه داشته باشن، چون اینا واقعا دیگه زدن به سیما آخر. خب معمولا در چنین رژیم هایی زنان هدف اول هستن، به خصوص این که همونطور که دیدید این روزها باز تظاهرات و اعتراض ها از سوی زنان آغاز شده و ادامه داره. اما درباره ورزش که این مسئولان طالبان گفتن زنان به ورزش نیاز ندارن، خب درست میگه از نظر از دیدگاه اینا که زن فقط باید غذا درست کنه و کنار این طالبان بخوابه اونها رو نوازش بکنه، دیگه نیازی به ورزش نداره. متاسفانه این واقعا یه درد مشترک بین زنان ایران و زنان افغانستان. زنان افغانستان الان تیمای دوچرخ سواری داشتن، تیم فوتبال زنان داشتن، در کریکت در یک مسابقه هایی که برگزار شد بین 5 تا کشور منطقه تیم زنان افغانستان اول شدن. یعنی ورزش در حال پیشرفت بود و اینا نشون میدادن که چقدر آدم های با استعدادی هستن در ورزش. مثل ایران، ایران هم اگه نگاه بکنید همون اول که این رژیم اومد اولین کاری که کرد ورزش زنان رو تعطیل کرد و بعدم چه استثنایی گذاشت، بعدم حجاب و بعد از این دست کارها و اینا، و واقعا خود زنان ایران بودن که توانستن یه مقدار از سطح ها رو بشکنن. فوتسال، تیم فوتبال زنان، الان میبینیم یکی از بازیکنان تیم فوتبال زنان ایران به یک باشگاه اسپانیایی پیوسته. یعنی واقعا ما داریم یه همچین چیزهایی. من متاسفم برای افغانستان و زنانش و امیدوارم که این سایه شوم این طالبان هر چه زودتر از بین برداشته بشه. اونم ببینید امروز که ما به حال دیروز یعنی جمعه 11 سپتامبر بود، همون روزی که اون برج‌های نیویورک رو زدن و بعد اومدن گفتن این طالبان رو به حال قلقم کردن برداشتن، حالا اونها جشن میگیرن بازگشتشون رو. به حال اینا بازی‌های سیاسیه که همش به ضرر کشورهای واقعا خاورمیانه هم اتفاق میفته.
بسیار ممنونم، امیدوارم همونطور ایرج خانم اشاره فرمودن نسل این انسان‌های واقعا بی حساب و کتاب که اصلا به قول ایرج خان 1400 سال قبل از اینجوری نبود، القرن 21 این تعجر رو دارن، حامیانشون به خصوص پاکستان واقعا یه جورای نسلشون رو زمین برداشته بشه و مردم رو نفس بگیرن. آقای شبان خدمتتون سلام، از که هفته قبل با هم صحبت کردیم درباره بازی ما عراق به شدت به شما نگران بودیم به خصوص حضور دیگر ادوکات عالمی، اما ایران مقتدرانه برد و هم به صدر جدول رفت هم در رده بندی جدید فیفا تیم اول آسیا شد. نظرتون می‌خواستم بدید.
با درود به شما ایرج خان، داوود خان، علی آقا و بیننده های گرامی، من باید خدمتتون بگم که این هفته رو من یه هفته خوش از نظر فوتبال داشتم، چون به هر حال یک مسئله تعدیدناپذیره. ما همه عاشق ورزش و به خصوص فوتبال هستیم و طرفدار نام ایران که همیشه برای ما مقدسه، ولی این فرق داره با جمهوری اسلامی. ما هفته پیش تیم ایران رو دیدیم که بعد از مدت‌ها واقعا یک پیروزی به حق به دست آورد و با یک نتیجه خوب. ما قبلا هم پیروزی 4-0 اینا رو داشتیم رو عراق، ولی همیشه دیدارمون با سختی بوده با یک سری به قول فوتبالیا تیم عراق یه تیم بد چیزه بد بدنی یک تیمیه که جلوی ما رو به زحمت میندازه و چند بارم این به زحمت انداختن تا حد پیروزی عراق هم متاسفانه نرفته. ولی هفته پیش من یک نفس راحت کشیدم و خوشبختانه از همون دقیقه اول یعنی تیم ایران برخلاف عراقی ها که خیلی عصبی و تند اومدن تو بازی و اینا ما با یک بازی عاقلانه هم گل اول رو زدیم اول بازی هم بازی خوبی رو کردیم و بازی هم در گل دقیقه آخر یک پیروزی 3-0 به جا گذاشتیم. منتها من امیدوارم که این پیروزی برای بچه های ما یک پیروزی به اصطلاح حریف رو خیلی آسون گرفتن و برای بازی های بعدی بیخیال شدن و یک سری اختلافات داخلی اصلا هم رو نباشه. بچه هایی که صمیمی بودن تو این بازی من کاری ندارم بگم کی بهتر بود کی بهتر تیم ایران تو این بازی خوب بازی کرد به هیچی که برده این پیروزی رو حتی در بازی های بعدی دنبال این بره که واقعا ثابت کنه.
بسیار ممنونم آقای شبانی به درستی اشاره فرمودن که اون صمیمیتی که در بین بازیکنان در زمین بود واقعا خیلی کمک کرد به برد پرگل و حالا تلپاتی بین مهدی طارمی سردار آزمون از روی زمین با چشم بسته هم دیگر پیدا میکنن و شرایط اینچنین میتونه به فوتبال ایران کمک کنه در آینده. بریم با آقای مولانا. آقای مولانا خدمت شما سلام است که ما قبل از اینکه این دولت آقای رئیسی و اصولگرایان بیاد دولت 13 شما اشاره فرمودید که اگه گزینه‌ای که شما مد نظرتون هست بیاد در ورزش میتونه یه رنسانس ایجاد بکنه، اما حمید سجادی اومد، خود شما ورزشی هستی بهتر از همه ایشون میشناسی، اما برای من تعجب این دولتی که میگه در نطفه فساد رو خفه میکنه چطور حمید سجادی که پرونده های باز فساد مالش همتونه در سایپا در همین ایران مال و جای دیگه هست اومد و یه جورایی ببخش اونجا رو ماسمالی کردن رفت، هر جام که رفته میگه که من اومدم نوکر ورزشی ها باشم، هیچ کس جای هیچ کس رو تنگ نمی کنه و در نهایت مثلا از شما پرسم واقعا حضور ایشون تو ورزش به چه معناست؟
11 سال و اندی قبل از شکم جهل و جهالت ما سادلوها و زیرکی و رندی عده زیرک وزارت ورزش و جوانان متولد شد. از بد به تولد این وزارتخونه این موجود ناقص بود. علتش رو عرض می کنم، این که جوانان طیف وسیعی از جامعه رو تشکیل می دادن و باید اصل می بود، اما در اثر این رندی که اتفاق افتاد سیاسیون اومدن جوانان رو به محاق بردن و ورزش رو اصل کردن. اگرچه دقت بکنیم ما دغدغه جوانان اشتغال هست، آینده هست، بهداشت هست، درمان و خیلی چیزهای دیگه، اما چون ورزش ویترینیست و شما به راحتی همه چی رو در اون رصد میکنید و جوانان در مرحله دوم قرار گرفتن. همونجور که شما به سردر وزارت هم نگاه میکنید ببینید نوشته وزارت ورزش و جوانان، یعنی یه موجود ناقص الخلقه ای رو ما از بدو تولد داریم که اصل و فرد جاش با هم عوض شده. همه جوانان شما اگر نگاه بکنید ورزشکار نیستن، ولی همه ورزشکارا خب جوانن. این خلط مبحث رو چهار وزیر گذشته هرگز نتونستن این رو حل بکنن و گاهی آقای خسروجردی دیده شده که از اعتباراتی رو که برای جوانان خرج باید میشد وزرای ورزش آن رو دزدیدن و آوردن در ورزش و اینجا خرج کردن. ما مستنداتی برای این داریم. بنابراین از یک موجود ناقص الخلقه به نام ورزش وزارت ورزش و جوانان، از یک آدم مرعوبی مثل سجادی چه کاری ساخته است به نظر شما؟ سجادی در مقابل برخی از مدیران وزارت ورزش به شدت مرعوبه، در مقابل اونها نطق نمی کشه. به نظر شما وزیر ورزش که به لحاظ پوزیسیون در رأس ورزش کشور قرار داره جرأت میکنه به خسروی وفا بگه بیا حساب کتاب بس بده؟ میتونه به سید محمد فولادگر بگه بیا حساب کتاب بس بده. ابدا شما همچین انتظاری نداشته باشید برای یه وزارتخونه‌ای که ساختارش ناقصه. و از همین الان ما خبرهایی داریم میشنویم که عده‌ای که 20 سال 30 سال در ورزش مثل بختک افتادن بر سر مناسب مختلف، همچنان روی مغز و مخ سجادی دارن کار میکنن و برای پست‌های آینده برای خودشون از الان جا رزرو کردن. خدمت شما میخوام اینجوری عرض بکنم، مناسب در وزارت ورزش 3 دستن. برخی مدیران تحمیلی هن. برخی مدیران خدمت شما عرض کنم که سهمیه‌ای هن. برخی مدیران هم سلیقه‌ای هن. آقای سجادی در مقابل مدیران تحمیلی مثلا خدمت شما عرض بکنم مثل مصطفی مدبر که آمد و اون داستاناشو شما میدونید چه کاری میتونه انجام بده؟ در مقابل مدیران تحمیلی که میان فقط دنبال رزومه سازی هستن، میخوان یه رزومه درست بکنن، رزومه رو میسازن براشون و میمونن 20 سال 30 سال در ورزش میمونن. برای این قضیه آقای سجادی ساخته نشده. شما در نوت‌های مجلسشون هم اگر دقت بکنید واقعا من متاسف شدم، اصلا انتظار نداشتم ایشون اینجور مرعوب باشه و کوچکترین واکنش مثبتی به درد اصلی ورزش نشون نداد. قانون بباز بباز رو ایشون باید بره حل کنه. ما الان بله. ورزش جدی با چالش های عظیمی در دنیا روبروه. یک فدراسیونمون تعلیقه، دو تا فدراسیونمون الان در شرف تعلیقن، هم دوچرخه سواری و هم شطرنج. جیمناستیک هم به یک نوع دیگه در مون. ما خطرات بسیار زیادی سر راه ورزشمونه، ولی وزیر ما اومد اصلا به تنها چیزی که نپرداخت این مخاطرات بود. شما در آینده خوبی رو من برای ورزش نمیبینم. سجادی توان پرداختن به این رو نداره جناب خودت.
حتما میپردازیم توی یک دو برنامه دیگه که این وزیر اومد و بیشتر برنامه‌هاش ارائه کرد. دقیقاً دیگه مدیرایی هم که جدید میان مطمئنم اونجا جای بس بیشتر خواهد بود. آقای ادیب‌زاده مقدماتی جام جهانی در همه قاره برگذاشت، یه افتضاح وحشتناک در بازی آرژانتین برزیل بود، خود شما دیگه هنوز ترکشش داره میاد. توی اروپا فرانسویا بالاخره تونستن فنلاند رو ببرن، هلند هم با لوی فان خال موفق شد ترکیه رو در هم بکوبه، آلمان با هانسی فلیک اومده بالا، لهستان انگلیس رو متوقف کرد. جمع‌بندی شما رو می‌خواستم بدونم.
فقط یک نکته خیلی کوتاه من اشاره بکنم که اولم اسپوردی همین سالگرد، دومی سالگرد دختر آبی، خودسیزی دختر آبی. الان فیفا از فدراسیون فوتبال ایران خواسته که ورود زنان برای مسابقه ایران کره جنوبی رو آزاد بگذارن و بعد وار رو در اونجا، یعنی اون کمک داور ویدیویی رو بعد. من این بازی های اروپایی برخلاف اون چیز که پیش بینی میشد بسیار پرهیجانه و فرانسوی ها بعد از 5 بازی پشت سر هم که پیروزی به دست نیاوردن سرانجام موفق شدن با دو گل تیم فنلاند رو شکست بدن و این در واقع یک صدی بود که از این تیم شکسته شد، چون میدونید وقتی که تیم فرانسه در برابر سوئیس در اون لیگ اروپا باخت و حذف شد، در واقع فرانسوی ها یه مقدار دچار گره فکری شدن و بعدش نتونستن واقعا در 5 مسابقه به پیروزی برسن. حالا همین بازیکنی که الان میبینید گل میزنه، همین بازیکنی که من فکر میکنم بارسلونی ها همچنان حسرت بخورن که چرا او رو از دست دادن، خیلی آسون از دست دادن و او رو به اتلتیکو دادن. باز هم من فکر میکنم که خیلی مسابقات خوبی بود، مثلا پرتغال بدون رولاندو پیروز شد و به هر حال هلند همطور که اشاره کردید 6-1 ترکیه رو شکست داد. ترکیه یک بازیکنش رو از دست داده بود، ساعت زیادی با 10 نفر بازی میکرد. اما اون چه که به هر حال پیش میاد اینه که این بازی های انتخابی جام جهانی باید زودتر تموم بشه، چون جام جهانی آینده قراره در زمستون برگزار بشه و این کار باشگاه های فوتبال اروپا رو یه مقدار سخت میکنه برای برنامه ریزی. البته باید ببینیم که این مسابقات کی تموم میشه. مسلماً مسابقات باشگاه های اروپا امسال یعنی سال آینده بسیار زودتر تموم میشه تا تیم های ملی بتونه خودشون رو برای جام جهانی و آماده بکنه. اینم آقای فان خاله که واقعا یکی از تیمای فوق‌العاده کاردان در فوتبال جهانه و اومد دوباره به تیم ملی هلند و پیروزیش بود. و به هر حال هلندی ها من از حالا میتونم پیش بینی بکنم که یکی از انتخاب شده ها برای جام جهانی 2022 قطر هستن، برخلاف اون جام جهانی گذشته که نتونستن انتخاب بشن. به هر حال باید این مسابقات رو بیشتر دنبال بکنیم و لذت ببریم از هیجانش و به هر حال امیدوارم که این هیجان برای فوتبال ایران هم باشه. این همین بازی عراق که دیدیم واقعا بیشتر به جای فوتبال زد و خورد بود، بزن بزن بود، البته از طرف بازیکنان عراقی بیشتر.
درست. بسیار ممنونم آقای شعبانی. 30 ثانیه زمان داریم. این داستان ها و این تراژدی که بعدی که واسه تراکتور داره رخ میده واقعا محصول چه فکریه؟ خیلی کوتاه لطفا.
خب ببینید، در درجه اول اون پولای که در ایران برای ملت ایران واقعا محروم شده و برای افراد خاص به تعداد میتونید بگید که اینها یه هرچی میخوان خرج میکنن. شما یادتون نره یک که تیم تراکتور چه بازیکنایی رو، 3 تا بازیکنی که تیم ملی ایران هنوز بازی میکردن عضوش شدن، بهترین تیم بازیکنها رو جمع کرد. ولی به دلیل اینکه نبود، من خودم یکی از طرفدارای تراکتور هستم و در هر مسابقه دیگه لذت نمی‌بردم، چون یک تیم ضعیف شده بود که فقط با پول کار میکرد و این پول کارگر نبود. و ما دیدیم که صاحب این باشگاه بود و ماشین سازی هم خریده بود، دیدیم که چه نتایجی ضعیفی گرفت و موفق.
بسیار ممنونم. عذر می‌خوام از آقای شعبانی به خاطر اینکه من توی میانه صحبتاشون گردم شما دادم. حتما هفته بعد که لیگ قهرمانان باشه بیشتر صحبت میکنم. بابا تو 30-40 ثانیه زمان داریم. آقای عزیزی خادم دیگه الان انقدر آش میگم شروع شده دیگه صدای آشپز هم نمیاد، خبرگزاری فاز جای دیگه میگن از خدا چرا انقدر مایه میذاری؟ خوبان عالم کیه؟ خیلی اشاره میکنن که ایشون با جنبل و جادو و با این داستانا سر کار داره، یعنی یه گپ کار شکسته. بعضی بازیکن تو زمین کار میکنن، اونا چی کارن؟ خوبای عالم رفتن دعا کردن، اونا بازی کردن. خیلی کوتاه لطفا.
این در بین مدیران ما واقعا حواله دادن حوادث ورزشی به آسمان ها سال هاست که نقش خودش رو داره. برای با این که شما فکر کنی دعا کردیم تیم ما برنده شد، به نظر من این یک توهین به مقدساته. برای اینکه در ورزش کسی پیروز میشه که ساعت تمرین بیشتری داره، برنامه‌ریزی کرده باشه و در یک کلمه عقلش بهتر کار کرده باشه. اینکه شما خداوند رو بیارید بگید من، مثل کاری که مثلا دیدی دیگه بعضیا میشینن کنار زمین قرآن میخونن که مثلا نفر ایرانی برنده بشه، این واقعا با عدالت خداوند اصلا سازگاری نداره. خداوند کسی رو برنده میکنه که زحمت کشیده باشه. حواله دادن به آسمان ها ترجمه میکنید، این همین ادبیات مدیران بی سواده.
بسیار ممنونم ایرش خان عدیمزاده، استاد تهده شمانی، داود خان نیمندی. زمان نداریم، شب و روز بر همه شما بزرگواران خوش، سریع و سالم و سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.